بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت فتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. با توجه اینکه بحث جلسه قبل یک موضوع دقیقی هست، به نظر می رسید بعضی از نکاتی در تتمیم آن بس باید عرضی می شود که انشاءالله این بس به لطف خدا این جلسه به اتمام برسد و شاید اون شبهات زوزی همجر بوده باشد به لطف خدا برطرف بشه. فقط بزرگواری که عشق برمی داره توسط بنده رو کلن پرتی میشه، شاید مطلب رو دیگه نتونم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله عرض شد که ولی فقیه ممکن هست خطای شکلی بکند، چون بشر هست و در عالم بشر این امکان هست و از نظر وقوع این خطا شکلی هم مصداقا خیلی نادر ممکن است اتفاق بیفتد، موردی هم پیدا بشود، چون که فقیه حکم الهی را فعل و قول و هر عملی را فتوا و هر چی که میخواهد باشد با حجت شرعیه تطبیق میکند و در این تطبیق ممکن است اشتباهی رخ بدهد و عرض شد که خداوند آن اشتباه را خودش جبران می کند و طبق روایات جلسه قبل به لطف خدا اثبات شد که آنگونه خطاها را خداوند جبران می کند. و اما تتمه بس از این قسمته که یه خورده دقت بیشتری می خواهد اینه که آیا معصوم علیه السلام هم، منظور از معصوم 14 معصوم علیه السلام، خطاء شکلی امکان دارد بکند یا نه خیر؟ عرض شد بله امکان دارد خطاء شکلی بکند، چرا که اون مقام الوهیت هست که هرگز هیچ خطایی از او صادر نمی شود. در مقام بشریت طبع بشری خاصیتش خطا هست، امکان خطا هست. چون اگر امکان خطا نبود میشد مقام الوهیت. اما اینکه آیا واقع هم میشود مصداقا چون خطایی هم اتفاق میفتد ولو یک مورد، نخیر اتفاق نمیفتد، چون که معصوم علیه السلام تمام قول و فعل و حکم و هر چه که هست عین حجته. وقتی عین حجت شد اینجا دیگر تطبیقی در کار نیست، تا احتمال اشتباه با حجت شرعیه پیش بیاید. در ولی فقیه چون تطبیق می کند قول و فعلش را با حجت شرعیه، در این تطبیق احتمال اشتباه ممکن است باشد و مصداقا پیدا بشود. اما معصوم علیه السلام قول و فعل و تمام حرکات و تقریر و هر چه که هست این عین حجت شرعیه هست، لذا همچون اتفاقی نمی افتد. اون وقت شاید سوال بشود چطور ممکن است که یک چیزی ممکن باشد اما هرگز اتفاق نیفتد. پاسخش خیلی واضحه. یک وقت هست که یک امری ذاتن محال باشد، خب بحثی با اون کار نداریم. مثل این که بگن آقا یه کسی این مسجد رو رو دستش بگیره ببره عمر خیابان بذاره، میگن اصلا این کار ذاتن محاله. یه وقت هست میگن آه این شخص ممکن هست که ساقو رو وردارد، چشم خودش رو در بیارد، ذاتن محاله، امکان ندارد همچون کاری بشه. بگیم چرا؟ ممکن است این شخص چاگو رو ورداره و چشمش رو در بیاره، ذاتن محال نیستیم. اما هرگز این کار رو نمی کند. هرگز منظور ما تا وقتی که تحت هدایت و کنترل قوه‌ای به نام قوه عقل هست، مورد تأیید یک قوه است به نام قوه عقل. این قوه عقل نمی گذارد هرگز چنین کاری بکند، مصداقا چنین کاری به وقوع نمی پیوندد. معصوم علیه السلام از نظر طبع بشری محال نیست، ممکن است خطا بکند، خطای شکلی. اما آنچنان مورد تأیید قوه ملکوتی است و قوه الهی است که هرگز چون موردی از ایشان صادر نمی شود. شاید کسی سوال کند که پس مواردی که پیش آمده و خود معصوم علیه السلام گاهی اقرار کرده به اشتباه خود، اینها را چه کار کنیم؟ مثل همان نامه که در جلسه قبل مفصلا قرائت شد، مولا علیه السلام به اون فرماندارش از شهرهای، یکی از شهرهای فارس که در اونجا در نهج البلاغه فرمود که صلاحیت پدر تو مرا خوشبین کرد که تو را فرماندار انتخاب کنم. از این قبیل نمونه های فراوان هست. این مصداق های خطاهای شکلی رو تکرار کنیم. نکته قابل دقت همینجاست که خطایی که از انسان سر میزند، چون خطاهایی یا از روی جهل و غفلت و سهو از انسان صادر میشود یا روی یک منظور خاصی از انسان صادر میشود که در فقیه این شکل اول امکان دارد که با خصوصیات که قبلا توضیح عرض کردیم، در دیگران که فراوان امکان دارد. اما در معصوم علیه السلام غفلت و جهل و سهو و از اینها هرگز بنا به تأیید قوه الهیه سر نمی زند. بس این خطا چیست؟ این خطاهای شکلی به منظور خاصی است که به دید ما خطاست، در عالم واقع یک منظور خاصی در کار هست. یک مثالی عرض بکنیم باز از این مطلب دیگه بگذاریم. مثلا یک استادی برای دانشجویان شاگردان خودش یک قاعده مهمی را توضیح می‌دهد و در اون قاعده حساسیت و توجه خاصی به آگاهی و دقت و تعلیم و تربیت اون محصلین خود دارد. لذا وقتی تو تابلو این قاعده را که توضیح داده میخواد تشریح کند و تطبیق بدهد، نکته‌ای مورد توجه و خاص خودش را اونجا غلط می نویسد و می گذرد. اما این غلط نوشتن اون نکته از اون قاعده از روی سهو و غفلت و جهل نیست، منظوری دارد. میخواهد این محصلین خود را به وسیله این آزمایش، به وسیله این اشتباه سوری، اهمیت آن را، توجه به آن را بیشتر مورد دقت قرار بدهد. یعنی خودش مدیریت می کند این اشتباه خودش را، مثل اون اشتباه از روی جهل و سهو نیست که از مدیریت خودش خارج شده. اون محصل خودش به این آقا تذکر می دهد که آقا هشدار، اونجا فلان زار است، اینجوری تو غلط نوشتی، اینجوری نیست. این با همه تسلط بر کار خودش آن اشتباه رو دارد مدیریت می کند. اگر کسی متوجه شد یه جور، اگر هیچی متوجه نشد جور دیگر آن را توجه می دهد و آگاه می دهد و از این یک انگیزه جدی برای توجه امر مهم اینجا هشدار بدهد. در همون نامه حضرت به اون شخص ببینید خود حضرت مطلب رو آگاهانه دارد، این کار رو مدیریت میکنه. میفرماید صلاحیت پدر تو سبب شد من تو را. یک عالم تو این نکته تربیتی هست. مولا علیه السلام تا چه حد برای اصحاب مؤمن و با صلاحیت خود ارزش قائل بود حتی بعد از فوت آنها، چقدر دقت داشت برای آن صحابه که ارزش و لیاقت بندگی صالح خدا رو دارد، چقدر به دیگران تعلیم می دهد که دوستان ما آنهایی هستند که بنده صالح خدایند و ارزش آنها پیش ما تا کجاهاست و مطالب دیگر. اونگاه در عبارت بعدی نامه گوشمالی می دهد، توبیخ می کند و خیلی راحت گوشش رو می گیرد و پرت می کند کنار. ما می فهماند دوستی ما مثل تعصبات ظاهری نیست، که ما چون دوست ما هست، هر زنده دوست ما هست، ما دیگر او رو تا آخر به مردم هم هرچه بخواد بکنه فدا بکنیم به خاطر دوستی تعصب ظاهریت ما. دوستی ما به بندگی خداست. تا زمانی که امکان هست ما دوست داریم، میخواهیم کسی در این راستا قرار بگیرد. وقتی به خط قرمز رسید، اونجا همون که ما تاییدش میکردیم، دوستش داشتیم، حسابش میبردیم، به بالا بالا هم میکشیدیم، گوشش رو میگیریم و پرت میکنیم آشغال دونه. هیچ تعصبی هم نداریم. اینها رو ما مدیریت داره میکنیم. این اشتباه ما، خطای ما، ایش خطای ناشی جهل نیست، خطای هدفداری است با مدیریت تمام به منظور خاص تربیت جامعه و اهداف دیگر مثبتی که معصوم علیه السلام در نظر دارد. شما اگر هر خطای از این قبیل در بحث حکمیت، در مسائل دیگر، هر کدام که عنوانی از خطای ظاهری درش پیدا بشود بررسی بکنید، خواهید دید که یه نکته خاصی اینجا حضرت مورد نظر دارد تا اینکه از این ما را با آن توجه بدهد. پس جنبندی این بحث ها این شد که یک، آیا معصوم علیه السلام حقیقتا خطای حقیقی می کند؟ عرض شد نخیر، چون این مقام الوهیت. امکان دارد؟ بله، به وقوع می پیوندد ولو یک مورد. نخیر، چون مورد تایید خاص الهی است. ولی فقیه خطای حقیقی می کند؟ نه خیر، چون بر اساس حجت شرعی عمل می کند. آیا خطای صورتن شکلن اتفاق می افتد؟ بله، مصداقن هم امکان دارد، خیلی نادر، بعید نیست، برای اینکه تطبیق میدهد این کار رو با حدست شرعیه. اما بنابه دلائل و روایات خیلی واضح، خداوند اون رو اصلاح میکند، جبران میکند. آیا معصوم علیه السلام امکان دارد خطای شکلی انجام بدهد؟ بله، سن مقام الوهیت نیست، عالم بشری است. آیا مصداقاً هم به وقوع می پیوندد ولو یک مورد؟ نه خیر، برای اینکه فعل او عین حجت شرعیه است. بنابراین و اون چه آیا اتفاق افتاده مواردی، این چی هست؟ این نه از روی غفلت و جهل و سهوه، بلکه به منظور خاصی است که در اون خطا خودشون اون منظور خاصی رو بیان کرده اند، توسط داده اند، مدیریت کرده اند. بنابراین برای کسانی که در حکومت دینی تحلیل های نادرستی میکنند از وقایع به حساب اینکه خطایی در کار بوده، این یا از روی این هست که به مبانی دینی و مخصوصا مبانی فکری آشنا نیست و با امور جاری بشری نگاه میکند مسائل، یا آگاه به امور مبانی امور دینی و فقهی هست اما از روی نفسانیات و هوا و هوس اشکال میگیرد. یکی از این دوتا عامل مهمی است در این موارد، چون مبانی دینی و فقهی فراتر است از مبانی قوانین موجودی که ما بشر با اون آشنا هستیم. قوانینی که ما با اون آشنا هستیم اینها درست است، قانون نظام آفرینش است، قوانین عالمانه قابل قبول است، اما اینها تحت شعاع قوانین برتر و فراتر از اینها که قوانین مبانی فقهی و دینی است. مثالی عرض بکنیم تا مطلب یا از این قسمتی که جمع زور بشه. مثلا یک کودکی در یک اتاقی که دائما آشنای به فضای این اتاق بوده، هر وقت میخواهد لامپ رو روشن بکند، علت روشنی این لامپ رو از کلید برق میبیند، فورا میره کلید برق رو میزنه، پنجره رو روشن میکند، علتش رو دکمه اون رو میبیند. و به طور کلی تو این اتاق اونس با این علت پیدا کرده و همه وجودش قانون حاکم در این اتاق برای روشن شدن این پنجره، این وسایل برقی، اون لامپ، این کلیدی است که مستقیم این علت آن است و لا غیر. اما این کودک نمی داند که اگر از این اتاق بیرون برود، اگر بتواند یک قانون بالاتر از این را که اشراف بر این قانون داخل در این اتاق به این کلید دارد هم هست، اون فیوز برق که اون قانونش بر این غلبه دارد، اینو دیگه متوجه نیست. این شناختش در چهار دیواری اتاقه، اما متوجه نیست که این کلید پنجره، این کلید لامپ قانون است، درستم هست، محترمم هست، جدیم هست، اما زیر یک قانون بالاتر. به این معنا که اگر بنا باشد آن قانون مستقیما اجرا بشود، کلیدی لازم ندارد، سیر مستقیما همیشه برق موجود است، عدم برق انزا وجود ندارد، مستقیما همیشه موجود است. اما برعکس اینطور نیست. اگر ما فیوز رو برداریم، کلید و برق رو بخواهیم با اون روشن و خاموش کنیم، اینطور نیست، این برای همیشه عدم هست، برای همیشه تاریک است. پس کلید اختیاری است در این اتاق از اینکه اون قانون بالاتر جاری بشود و یا نشود. اون خودش قانون دیگری است، دیمی نیست. این کلیدش گذاشتند، این برق بتواند باشد بتواند نباشد، این خودش قانون نیست، اختیاری رو ما ایجاد کردند و لذا کلید رو اینجا قرار دادند. کلید، یک قانونیست که آن را اجازه دادن که باشد و نباشد، اما اصلش اینطور نیست. این قانون پایین به بالا حکومت ندارد. اگر بخواهیم بگیم فیوز نباشد، کلید بیاد دخالت در کار فیوز بکند، این ممکن نیست، برای همیشه عدمه. قوانینی که دست بشر هست، هر قانونی، قوانین علوم تکنولوژی باشد، علوم سیاسی باشد، اجتماعی باشد، روانشناسی باشد، سامه، هر سه قانون که دست بشره بر اساس عقل بشر تنظیم شده، این قانون محترم است، درست است، بر اساس عقل قوانین ثابت جامعه است. اما قوانینی بالاتر از اون داریم که اینها تحت اشراف اون قانونه، که بشر متاسفانه زندانی در این قوانین شده. ما بحث قانون داریم عرض میکنیم ها، قانون بر اساس عقل سلیم، نه وهمیات و جنگل بازاری، اون عرض نداریم، قوانین معتبره بر اساس عقل. اینها تحت شعاع قوانین بالاتری است، که اون قوانین بالاتر قوانین مبانی دینی و فقهی ماست. بنابراین رهبر الهی جامعه را می‌خواهد بکشد به سوی اون قوانین، از این زندان بیرون بیاورد. کسی که مغرور است به اینکه یک مشت قوانین سیاسی میداند و دیگر صاحب نظر شد، رهبر الهی میخواد اونو بکشه بالاتر، بگه این قوانین سیاسی با دید قوانین مبانی دینی یه معنای دیگری خواهد داد و انسان را از این چهار دیواره بیرون خواهد کشید و این موضوع قانون رو یه هدف دیگری بهش خواهد داد. این رو میخواد تحقق بدهد. لذا زندانی شدن در این قوانین، یک دیدی پیدا میکنه انسان، با این دید خیلی چیزهای دینی رو اشتباهی میبیند. این اشتباهی میبیند، نه اینکه اشتباه خطا هست. آشنایی به قوانین مبانی دینی خالی از هوا و هوس، اونگاه خواهد دید که خطایی در کار نیست، این واقعیته. لذا غالبا به عزیزان پیشنهاد می شود، خوشبختانه خیلی از عزیزان هم این پیشنهاد رو عنایت دارند، که رعایت می فرمایند، توسط دارند که ما هر روز یک ساعت، نمیگیم سه چهار ساعت، یک ساعت، و به همه چی وقت میگذاریم دیگه، یک ساعت مخصوص برای دینشناسیمون به طور جدی با یه برنامه‌ریزی منظم، یک کتاب از علوم دینیه از علم صرف، یک کتاب یا دو کتاب از علوم نحو، از علم نحو، یک کتاب از علم منطق، یک کتاب از علم اصول، یک کتاب هم از علم فقه. بنابراین ما در عرض دو سال هر روز یک ساعت منظم برای این کار وقت بگذاریم، به لطف خدا تا دو سال خورده ای ما یک دور به ترتیب به اطلاعات کلی از این مبانی فقهی و اصولی آشنا خواهیم شد. هستن بعضی از عزیزان که این برنامه رو رعایت فرمودند، با وجود کارها و اشتغالاتشون جایی رسیدن که اصلا شدت لذت اینها رو وادار کرده اصلا برن به کلی در راسته قرار بگیرن، اینقدر جذب یک سری مسائل شدن، شیرینی این مطالب این حقاق رو تشدید جذب کرده. این یکی از ضروریات زندگی ماست، یکی از لوازمات زندگی ماست. مبانی ما دینی و فقهی مرون و خیلی اجمالی که خیلی کارساز هست در مشتبهات و القاعات دشمن و خیلی از چیزهایی که دشمن ما مبانیمون از کردیم بالاتر از این قوانین علوم در دست مردمه. همون رساله رو، این نمونهش خیلی صادق، رساله رو اصلا در این مبانی فقهی ما قیاسی که منطقی است در چیزهای دیگه ما انجام تو اصلا وجود ندارد، اصلا یه مبنای خاص جالبی برای خودش دارد. یک مثالی از همون رساله ببینیم، مثلا میبینیم یک پنجره هست که با چند تا گز به دیوار نصب شده، سراسرش متنسسه، با شرایط خاصی که تو رساله هست. میبینیم یک آفتاب 30 درجه دمایش به اون میتابد، به اون شرایط مربوط خودش پاک میشود، سراسر این پنجره همیش نجس متنفس بود، پاک شد با یک 30-40 درجه دمای خورشید. حالا بیاد این آقا قیاس بکنه، بگشه این پنجره هم که دم در آقای نصاری هست، این یه ذرهش متنفس شده بود، یه ذرهش، اون وقت دمای 50 درجه آفتاب بهش تابید. خب اینجا عقلی میگه که 100% پاچه دیگه، یک پنجره باز هیچ فرقی ندارن، هیچ، در همه اشراعات یه چی، این به دیوار نصب کنم اون زمینه، جنسش هم همون، شرایطش هم همون، این سراسرش یه آفتاب ضعیف میتابه پاک میشه، این یه ذره چی دیگه 100% پاچه دیگه. تا ببینی شرع میگه نه، نجس پاش نمیشیم، بابا این یه ذره هست، اونم یه گرمای 50 درجه، آخه اینجا چه فرقی با اون داره؟ با یه دیوار نصب شده با اون کنار دیوار میدن چه فرقی باشه؟ ببینید چقدر کسی به مبانی فقهی آشنا نباشد، دینی آشنا نباشد، به چه اشتباهات بزرگی میفته. اون وقت میاد که آقا فلانی اشتباه میکنه، این عقلش درست کار نمیکنه، میگم پنجره به اون صورت پاچه، این یه ذره پاچ نیست، میگم آقا عینکت رو عوض بکن، بینشت رو تغییر بده، بیا با بینش مبانی فقهی نگاه کن، اونجا ببین چه اون مبانی اینو میفرماید. من کسی نیستم، کاری نیستم، این مبانی دین اونجا یه قوانینی هست که فوق این قوانینیست که شما تو منطق و تو عقل خودت نارو محاسبه میکنید. آشنای مبانی چقدر مطلب رو باز میکنه. خب یه شی بگه فلان مثلا روزه یه ذره لبی تر کرده، 60 روز باید اون تنبیه ها، اون یکی نمیدونسته خورده نوشیجانه شده، هر دو یک کار کردنم از اون بیشتر. خب ظاهر مطلب یه چیزه، اما مبانی دینی اینجا چه دستور میدهد؟ یکی یه متنسسی رو لب نمیتونه تر بکنه، گناه بزرگ، ای بسا نمازش قبول نشه، بی اعتنایی باشه به نجاست نرفا. اون دیگری یک کاس و متنسس رو میخورد، به شما هم که کار نداشته باش، کاری نداشته باش. اگر بنا میکروب مسئله نزاز میکروبه، خب این چه خیلی یک کاسه غذا رو داره، انسان هم که همان است، خوردان هم که همانه. آشنایی به مبانی فقهی، اصول فقهی، اون مقداشه یه الفبایی ما از اون آشنایی داشته باشیم، اون وقت ما میفهمیم که فقیه وقتی یک مطلب رو میفرماد، حکمی رو صادر میکند، فتوای رو میدهد، کار رو انجام میدهد، رو چه لایه هایی بازش بگذرد تا اینکه محدودیت های تا یک مطلب رو اینها رو خوب بفهمه. هیچ وقت نمیگه که فقیه یک حکومت دیکتاتوری است. خطاهایی که به خیال خودش، خطایی به عقل خودش، به سیاستهای خودش، با فرمولهای تمام علم سیاستی که دارد، علم اجتماعی که دارد، همین ها رو میارد، بعد میگه فقیه یک علومی بالاتر از این که مبانی دینی و فقهی ماست، اینها رو ما رو میخواد به اون دعوت بکنه، به اون تربیت کنه، به اون حرشت بدهد. لذا مشکلات در حکومت دینی با پیروزی های در حکومت دینی اصلا مبناش یه چیز دیگر است. حکومت دینی مبنایش رفاه نیست، اقتصاد نیست، دنیا نیست، فراتر از این هاست. حکومت دینی مبنایش عبودیت خداست، اونگاه بالاترین رفاه و بهترین رفاه و گواراترین رفاه و زندگی آرامش بخش خوشبختی آفرین دنیایی هم جرد و غبار اونهاست که پشترش میاد. اصلا دین، حکومت دینی میخواد ما رو به گله های خیلی بالاتر بکشه. کسی که خیال میکنه زندگیش فقط یک آغول هست و با چند تا یونزه و کا با یه طویله ای جرم احساس کنه خوشبخت شده، حکومت دینی میخواد بگه ای انسان، ما میخوام تو رو به خیلی گله های بالا بکشیم. از دیدگاه حکومت دینی اونقدر به تو سرعت بدهیم، ظرفیت بدهیم، رشد بدهیم که تا سختی های زندگی که ازش دیروز فرار میکردید، امروز برکات اینها رو تو رشد خودت ببینید. البته حق نداری خودت رو به بلا بیندازید، این اجازه نداده شرع ما که کسی کوچکترین فکر این روش خودش رو به بلا بیندازه، به خودش گناهه، به مریضی بیندازه گناهه، به فقر بیندازه گناهه. اجازه نداریم. همیشه دستور به عافیت دادند که روایات فراوان داریم در این باره. اما فرق است بین این که انسان عمدن خودش رو به بلا بیندازد یا اینکه وقتی در مسیر حق قرار گرفت بلاهای مربوط به آن را تبدیل به شیرینی زندگی بکند. ببینید مولا علی علیه السلام چه جور می‌فرماید تعریف نعمت و بلا را. می‌فرماید کل نعیم دون الجنته فهو محکور و کل بلائن دون النار عافیتون. به تعریف جدیدی است برای ما و یک مبنایی است تو زندگی ما. می‌فرماید هر اون چیزی که تو نعمت خیال می‌کنید که تو رو از بهشت باز بدارد، اون خیلی ناچیز است. البته لفظ باز بدارد بنده اشتباه هم معنی کردم، غیر خلاصه بهشت باشد. اون خیلی باز بدارد چون وقتی که این بلا میشد، اما هر بلایی که غیر آتش باشد، آتش جهنم باشد، اون عافیت خودش. چه تعریف جالبی است. حضرت می‌فرماید هر بلایی که غیر آتش جهنم باشد اون عافیت. در روایتی هست که می‌فرماید پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، ان الله لا يغذي عبده المؤمن بالبلاء كما تغذي والدته ولدها باللبن. البته خدای متعال بنده مؤمن خودش را با بلا تغذیه میکند، همان طوری که مادر فرزندش را با شیر تغذیه میکنند. تو چه دیدگاه هایی میخواد باز کنه اهل بیت علیهم السلام روی ما. اون چه رخایی که مذمت شده، اون رخایی که ما رو به غفلت بیندازد، چون طبع انسان اینطور هست. وقتی دنبال رفاه طلبی افراطی رفت، قطعاً به غفلت خواهد افتاد. و بلا در برابر چنین رفاه نعمت بزرگی است که ما را به رشد الهی میرساند. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید که در حضرت سوال میشه در مورد جناب ابیذر که آرزو میکرده مرگ را، فقر را، بلا را. حضرت میفرماد نه، منظوران این نیست که ما مرج بخواهیم از خدا، بلا بخواهیم، فقر بخواهیم. منظور جناب ابیذر یه چیز دیگری بود. حضرت توضیح میده و قد سئل عن شیء یروا عن ابیذر رحمه الله انه قال ثلاثتون یبغضها الناس، سه چیز است که مردم دشمن می‌دارند اونها رو، و انا احبها، من رو دوستش دارم، احب الموت و احب الفقر و احب البلا. حضرت می‌فرماید هذا ليس على ما يروون، این آنطور نیست که روایت کردن از او، انما عنا، منظور او این بود الموت فی طاعت الله احب الی من الحیات فی معصیت الله و الفقر فی طاعت الله احب الی من الغنا فی معصیت الله و البلاء فی طاعت الله احب الی من صحت فی معصیت الله. از حضرت صدق جهت میده زندگی ما را، از افراد تفریدات صدق تنظیم میکنه. رهبر راه از این کارش اینه، سخت ترین کار و اصلی ترین کار رهبر لای همینه که انسانها را در این لابلای غفلت این دنیا، گرفتاری این دنیا، کششه های گوناگون دنیا هی بکشد در صراط مستقیم، از افراط تفریط نگهش بدارد و تربیت خدایی بکند، تربیت خدایی. و ما حضرت فرمود که نه، او منظورش این بود که مرج رو در اطاعت خدا خیلی دوستش دارم از زندگی که در معصیت خدا باشد، فقر رو در طاعت خدا خیلی دوستش دارم از غنایی که در معصیت خدا، بلای در طاعت خدا پیش من دوست داشتنی تر است از صحت بدن در معصیت خدا. پس به این ترتیب زندگی دینی و در حکومت دینی مسئولیت سنجین رهبر دینی این هست که ما را از این نظام محدودی که ناقص هست در این عالم بیرون بکشد و به یک نظام برتر توسط بدهد، با اون آشنا بکند و دست ما را بگیرد، تربیت بکند و ما به اون حقیقت خوشبختی که فراتر از این آغل و کاه و طویله هست ما را بکشاند. این عبارت را از خود قرآن می خوانم که لازم را ضم کنم که حضرت خدا به حضرت می فرماید مردم بگو قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. بابا من نهی شدم، هی جو سازی می کنید، هی فشار می آرید، هی از این ور می پیچونید، از اون ور می پیچونید، هی اونو می آرید، هی اینو می آرید. من نهی شدم از این که شما مرا به اون دعوت می کنید. من اختیارم دست خودم نیست. گل لا اتبو احواءکم، بگو به اینها که من اجازه ندارم که به هوا و هوس چند روزی شما تبعیت بکنم. وقد ضللت اذن و ما انا من المهتدین. در آیه دیگر سوره زمر می فرماید قل اینی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. من مأمور به این کار هستم. بینش شما فقط این است که ما دنیا من آباد بشه. من مأمور این است که من شما را تربیت به حقایق برتر وجودیتون بکشم. در یک آیه دیگر می فرماید فستقیم کما امید و من تاب معک. نه تنها مأمور شدم این رو انجام بدم، چه امر به استقامت پیدا کردم، مأمور به استقامت در نمرستم. مطلب چقدر سخت هست، پیچیده هست، دقیق هست که آیه قرآن در آیات متعدد، البته ما یکیش را اینجا خوندیم، امر به استقامت داده. و از این جهت هست که ما اگر نگاه بکنیم روش‌های تربیتی بزرگان دینمان را در طول تاریخ شیعه، اونا که به مجموعه از انسان‌ها حکومت داشتند، به صحبت‌هایشون، به برنامه‌هایشون، تا برسیم به امام عزیز، به مقام معظم رهبری، تمام سخنانشون در مسائل، حتی در بحران‌ها دقت بفرمایید، بدون استثناء بررسی بکنید، ببینید که جهت صحبت، جهت رفتار، جهت مسئله این است که جامعه در این جیرودار بهترین استفاده بشود، به سوی خدا هدایت بشود، به سوی خدا و بندگی تربیت بشود این جامعه. این خلاصه بحثی بود که قصد داشتیم که یک مقدار از وظایف اعمال این ایام عرض بکنیم، چون بحث که هم برای عزیزان سوالات رو پیش میاد، به نظر میرسه که توضیح مطلب یه خورده ذری بود دیگه، ناچارن به این قسمت بحث مشغول شدیم. مطلب بعد این که سروران عزیز استحضار دارن که این جلسه مثل اون جلسات هیئتی تشریفاتی برنامه که بالاخره ما ماهی یک جلسه داریم و بریم و یک بالاخره صحبتی و برنامه ایم. سروران که از قبل خدمتشون بودیم استحضار دارن که اینجا عمده بحث هاست، مطالب، روایات، آیات، خطاب به عزیزانیست که مشغول برنامه های تربیت نفس هستند و این جلسه عمدتاً خطاب به اون عزیزانه. عزیزانی که تازه تشریف میارند، خب این عزیزان انتظار میره و که انشالله اگه بخوان از این مطالب بخوایم بیشتر بهره ببریم، عمق مطلب رو بیشتر انشالله دریافت کنیم، انشالله رحمان مشغول برنامه های تربیت نفس باشیم. لذا عزیزانی که قبلا خدمتشون بودیم و الان مشغول برنامه هستن تحت عنایت بزرگان اساتید که الحمدلله در قم ارتباط دارن، سروران حاضر در جلسه من از علمای ربانی، بزرگان اساتید، که این عزیزان دیگه بعد ختم جلسه انشاءالله تشریف میبرن، بقیه عزیزانی که تازه تشریف آوردن یا اینکه ما خدمتشون هستیم فعلا محضر اساتید استفاده نمی کنند و عرض کردیم این حقیر فقط در حد الف باگو هست که مطالب مقدماتی رو عرض بکند. پس از مطالب مقدماتی خوب عزیزان از بزرگان استفاده بکنند. لذا این عزیزان که خدمتشون هستیم، اینها و سرورانی که تازه تشریف آوردند، بعد ختم جلسه یه چندگی خدمتشون باشیم و ترتیب اساتید بزرگوار که از قم تشریف میارند این تابستان هم فرصت هست با اون بزرگواران معنوس بشند و انشاءالله ادامه فرصت ها رو از اون بزرگوارها بهرمند باشند. و سوال جواب که بعد جلسه میشد چون که مشغول عزیزان خواهیم شد، سروران که سوالاتی دارند این عزیزان برای شنبه بعد از ساعت 10 به بعد در مستمع قرآنی نور انشاءالله اونجا خدمت عزیزان هستیم. سوالات که امروز قرار به خدمت شما باشیم نتونستیم اونجا خدمت عزیزان انشاءالله خدا کمک بکنه خواهیم شد. و مسئله نیمه شعبان هم که امنای بزرگوار مسجد امام جماعت بزرگوار حضرت عالی بنابراین هست که انشاءالله نیمه شعبان مراسمی برقرار بشد، صحبت و بعد ساعت 6 و نیم مثل این شد از آبله 6 و نیم انشاءالله رحمه بله سخنرانی، بعدم مناظرات شعبانی انشاءالله در این مجلس انشاءالله استفاده خواهد شد به لطف خدا. هر ماشه دیگرش بینیست بله خیلی خوب پذیرهایی همچه بله انشاءالله هست کنه. و طبق معمول هم که ماهانوارش تعطیل جلسه میمونه برای اول جمعه انشاءالله ماه شوال که خدا بخواهد و ساعت هم که همون ساعت رسمی که موقع هست، مطلب خاصی دیگه نیست فرضتون. بله خب انشاءالله این سوال خصوصی خدمت عزیزان میرسه که وقت آن رو نشیدیم بخشید.